26 تیر 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دور رابع رو شروع کردیم در بحث تدوین حدیث. دور رابع رو قرار دادیم از سال 148 هجری که شهادت امام صادق علیه السلام است تا پایان عهد امام رضا سال 203 هجری، یعنی 55 سال، که البته این 55 سال دقیقا مدت عمر علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و سلاس. فصل اول بحث رو شروع کردیم در باب این که بفرمایید علمای عامه در این مدت چه کرده اند، یعنی در واقع میشد نیمه دوم قرن دوم. بزرگترین عالم اهل سنت در اون روزگار عبارت است از مالک ابن انس، امام فرقه مالکی، متولد سال 93 هجری است و متوفای 179 قدری برای شما در جهت اولا در مورد خود شخصیت مالک سخن گفتیم. ملاحظه فرمودید که مالک اموی مذهب است و امویان او را با اینکه اموی مسلک است نخریدند، لکن عباسیین او را خریدند و عطایا و هدایایی را براش فرستادند که وضعشم با هدایا عباسیین خوب شد. در مورد خود مالک جلسه قبل قدری سخن گفتی، حالا می رسیم به جهت دوم همین بحث، کتاب مالک. کتاب مالک ابن انس موطع هست. موطع که دوستان می گفتن معنای لغویش چیست؟ موطع یعنی موافقت شده. نقل میکنن، البته اینا منقولاتی است که سندی ندارد. موافقت شده، خودشون مدعیان معناش موافقت شده هست. میگن مالک 70 بار کتاب خودش را بر فقهای مدینه عرضه داشته است، چون همگی فقهای مدینه با محتوای این کتاب موافقت کرده اند، اسمشو گذاشته موافقت شده. موطع، موافقت شده. البته اینا منقولاتی است که لا اساس لها. در تاریخ آمده است که مالک موطع را بنابر درخواست منصور دوانیقی خلیفه عباسی تدوین کرده است و منصور به او گفته است یک کتابی تدوین کن تا من بر اساس اون کتاب مردم رو وادار به اجرای اون کتاب بکنم. در نقلی منصور گفته است یا ابا عبدالله کنیه مالک زم هذا العلم، این علم را تدوین کن، جمع کن و دونه کتابا و او را تبدیل به یک کتاب کن و تجنب فیها شدائد عبدالله ابن عمر. چند تا چیزا بذار کنار، یک سخت گیری های عبدالله عمر، دو و رخص ابن عباس، ترخیص های ابن عباس هم بذار کنار، یعنی نه سخت گیری های ابن عمر و نه ترخیص های ابن عباس. ابن عباس شیعی است، ترخیص مثل جواز متعه و بله بقیه اموری که شیعه درش سهل میگیرند. خیلی خوب، میگه اینا رو بذار کنار. و شواز ابن مسعود، آراء شاز عبدالله ابن مسعود، میگه اینم بذار کنار. وقصد اواسط الامور، یه میانه ای رو برای ما تو این کتاب ترسیم کن. و مجتمع علیه الصحابه، و اون چیزی که صحابه برش اجتماع دارن. مالک بهش جواب داد، این درخواست منصور از مالک. مالک جواب داد اصحاب رسول الله در بلاد متفرق شدند، هر کدام از اینا هر جایی رفته اند به رأی و نظر خودشون فتوا داده اند. اهل این بلد یعنی مکه، معلوم میشه ملاقات در موسم چی واقع شده؟ حج، که منصور حج آمده است، مالک هم حج آمده است و وقع ملاقات در مکه و منصور دارد در مکه این درخواست رو از مالک میکند. میگه اهل این بلد یعنی مکه اینا یه نظریاتی دارن، اهل مدینه قول دیگری دارن، اهل عراق باز قولی دارن. منصور بهش جواب داد اما اهل العراق فلست اقبل منهم صرفا ولا عدلا. عراقی ها رو بذار کنار، ما ازشون هیچی قبول نمی کنیم. چرا؟ چون آهنگ اهل عراق آهنگ به سمت علویان بوده است، به سمت اهل بیت. حتی عالم سنیشون ابو حنیفه گرایش به سمت اهل بیت دارد و بر ضد دستگاه خلافت وقت است. میگه اهل عراق ها بذار کنار، ما هیچ کاری باشون نداریم، هیچی ازشون قبول نمی کن. انما العلم علم و اهل المدینه. خب فزع للناس العلم، این علم اهل مدینه را تدوین کن برا مردم. مالک بهش گفت اهل عراق راضی به قول ما نمی شوند. منصور پاسخ گفت یضرب علیهم علیه عامتهم به سیف، با شمشیر چنان بر فرخشون زده می شود تا چی؟ تا قبول کنن. و تقطع علیه ظهورهم بسیاد و پشتهاشون با تازیانه تک تک می شود تا قبول کن. یعنی با زور بهشون حق نمی کنی. تو بنویس ما به قدرت خلافت و به زور حق نمی کنیم به اینا، وادارشون می کنیم بپذیرن. این گفتگویی که بین منصور و مالک در مکه موسم حج انجام شد، مصدر این گفتگو کتاب مالک حیاته و عصره مال ابو زهره، محمد ابو زهره، صفحه 225. بله میگه اونا هم برای خودشون یه قولی دارن و اونا حرف ما رو زیر بار نمیرن. خب به درخواست منصور مالک مشغول تألیف کتاب شد، لکن منصور به پایان این کتاب نرسید. یعنی منصور مرد و تدوین کتاب مالک هنوز تمام نشده بود. نوبت رسید به مهدی عباسی، مهدی پسر منصور. نقل شده است که مهدی عباسی به مالک گفت زع کتابن احمل الناس علیه، اما حرفا باباش. مالک گفت این سمت یعنی مغرب، مغرب رو من برای شما کفایت میکنم، اما شام ففیه الاوزاعی، شامی ها خودشون فقیهی دارن به نام اوزاعی، اهل عراق فهم اهل العراق. میگه نه شامی ها زیر بار من میرن نه عراقی ها، بنابراین اونا حرف منو قبول نمی کنن. ترتیب المدارک و تقریب المسالک مال قاضی عیاض، جلد اول صفحه 2، باب ذکر الموطع و تألیف مالک ایاهو. حافظ ابو نعیم اصفهانی ما در کتاب حلیت الاولیا و طبقات الاسفیا جلد 6 صفحه 332 نقل میکند از عبدالله ابن عبدالحکم، میگه شنیدم از مالک میگوید هارون الرشید در 3 چیز با من مشورت کرد. مطلب اول این که موت تا را در کعبه بگذارد و مردم را مجبور کند بر این که به موطع عمل کنند. دو این که منبر رسول خدا را بردارد و به جای او منبری از جواهرات و طلا و نقره بگذارد. سه این که نافع ابن ابی نعیم را امام تعیین کند در مسجد رسول خدا.
موطع
کتاب مالک، در خانه خدا بگذارد، یعنی این کتابه که باید همه مسلمان ها بهش عمل کنن، این کتابه. خلفای بعد منصور یعنی مهدی، ابن منصور، هادی، بله، و هارون. این خلفا ترویج می کردن کتاب مالک را، حتی می آمدن پیش مالک شاگردی می کردن و به مالک می گفتن کتابت را بر ما بخون تا ما کتاب را از خودت یاد بگیریم. سیوطی در مقدمه شرحش بر موطأ مالک تنویر الحوالک علی موطأ مالک جلد اول صفحه 11 میگوید رشید هارون و پسرانش امین، مأمون و مؤتمن، سه تا پسرش، اینا چهار نفری بر مالک حاضر شدند و موطع رو بر مالک برشون خوند. و نقل شده است که مهدی عباسی و هادی عباسی هم اینا قبل هارونند. این دوتا هم سمع آمن موطع را پیش مالک درس گرفته اند و رویان و روایت می کنند مهدی و هادی عباسی از مالک. و این که مالک کتاب موطع را برای مهدی نوشته است، منصور بهش گفت، ولی پایانش در زمان خلافت بعد منصور مهدی ابن منصور بود. و حکایت شده که مالک به این خلفایی که می آمدن پیشش برای یادگیری موطع می گفته علمون جمعه شیخون فی ستین سنه، دانشی را که شیخی در 60 سال گرد آورده است، اخذتموه فی 4 ایام، شما 4 روزه میخوان یاد بگیرید و برین، 60 سال من پدرم در آمده است تا این را تدوین کردم، شما 4 رو میخوان یاد بگیرید و برید. لا فقهتم ابدا، قطعا شما به معنای واقعی این کتاب نخواهید رسید. 4 روز که نمیشد که، 60 سال من پدرم در اومده نمیشد. این داستان کتابش موطع. پس کتاب رو به درخواست منصور شروع کرد و در زمان مهدی تمام کرد و کتاب مورد عنایت خلفای بن العباس بود، به حیث که می آمدن شاگردی مالک رو می کردن و کتاب رو از خود مالک تلقی می کردن و اخذ می کردن. و هارون هم گفته، مشورت کرده که من کتاب را بگذارم کجا؟ در کعبه، و همه را وادار کنیم عمل کنند به این کتاب. اینم جهت ثانیه. جهت ثالثه، جهت ثالثه یه بحث، تعداد احادیث موطئه. موطئ چند تا حدیث داره؟ در عدد احادیث موتع اختلاف کرده. مثل ابن خلدون در تاریخش جلد اول صفحه 444 میگه غایت احادیث کتاب موتع 300 تا حدیث. بعضی ها گفتن 500 تا، بعضی ها گفتن 600 خورده ای، مثل جناب حافظ ابو نعیم. قیل 700 تا و قیل غیر ذالک. سوال این است که سبب قلت احادیث کتاب موتع چیست؟ با این که مالک پرچمدار محدثین است در مقابل محدثین اهل ری، بنابراین چگونه است که در این کتاب خودش اینقدر احادیث رو کم آورده؟ حالا 300 تا یا 700 تا حدیث فقط آورد، در حالی که می دانیم در قرن دوم و سوم هجری کتاب های حدیثی فراوانی گردآوری شد. آیا مالک قلیل الحدیث بوده؟ یعنی بقیه احادیث رو نمی دونسته؟ اینا نمیشد گفت در حالی که مالک خودش پرچمدار اهل حدیث است. سیوطی در جواب از این سوال وجوهی را ذکر می کند به نقل از دیگران. تو همون تنویر الحوالک علا موتع مالک میگه ابن حباب میگوید مالک 100,000 حدیث روایت میکند، از این 100,000 تا 10,000 تاشو در موتع جمع کرد، یعنی عشرش ها. ثم از این 10,000 تا هی روایت هایی رو که نوشته بود عرضه می کرد بر کتاب و سنت و یکی یکی این 10,000 تا رو خط زد 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 تا آخرش رسید به 500 تا حدیث. یعنی روایت رو وقتی عرضه می کرد بر کتاب و سنت خودش می دید با کتاب و سنت جور در نمیاد، حذف می کرد. 100,000 حدیث حفظ بود، 10,000 تاشو نوشت، هی خط زد زد تا از 10,000 تا رسید به 500 تا. ببینید احادیثشون چقدر گوهرباره. کیا الحراسی، اینا همه نقل قولای سیوطی، در تعلیقش بر اصول میگوید موتع مالک 9,000 تا حدیث داشت، خود مالک یکی یکی حذف کرد تا رسید به 700. ابوالحسن ابن فحر میگوید مالک موتع را نوشت در حالی که 10,000 تا حدیث توش بود، بعد هر سال این کتاب رو مرور میکرد و احادیث رو ازش مینداخت تا رسید به این مقداری که الان موجود. یعنی خودش حذف میکرد. سلیمان ابن بلال گوید مالک موتر را با 4000 حدیث یا بیشتر نوشت و در حالی مالک مرد که موتر 1000 حدیث داشت. چرا؟ به خاطر اینکه هر سال مالک احادیثش را بررسی میکرد و حذف میکرد. چرا حذف میکرد؟ میدید که اصلح و بهتر برای حال مسلمین در دینشون این است که این حدیث ها رو بندازد. تمام اینا تو کتاب سیوطی بود، نقل اقوالی که خوندم. از اینجا معلوم میشد مالک کتاب رو نوشت، لکن خودش دارد این کتاب رو آن هر روز چه میکند؟ حذف میکند. شایدم بعضی وقتا اضافه هم کرده. نسخ خطی موطع مالک، نسخ که میگیم یعنی روایاتش، مختلف است. شاید 20 روایت و نسخه بشد. اونی که مشهوره و چاپ شده مام تو کتابخونه داریم 2، این یه نسخه هست. راوی این نسخه یحیای اندلوسی است که شاگرد مالک. نسخ دیگری هم از این کتاب مالک هست که گفتن در هند چاپ شده است و اون نسخه ها روایت محمد ابن حسن شیبانی است، شاگرد ابو حنیفه و شاگرد قاضی ابو یوسف که بعد آمد شاگرد مالک هم شد. و بین این دوتا روایت، بین این دوتا نسخه اختلافه. مالک در کتاب خودش به عمل خلفای بنی امیه استناد کرده است. به شما گفتم اموی مسلکه. بنابراین به عمل خلفای بنی امیه به عنوان دلیل استناد میکنه و به عمل صحابه، حتی صحابه سقار که در زمان پیغمبر چه بودن؟ طفل. به عمل تابعین استناد میکنه، به فتوی معاویه استناد میکنند. یعنی اینا حجج در نزد مالک ایناست. به عمل عمره دختر عبدالرحمن، عمره دختر عبدالرحمن ابن سعد انصاری، اینا اشتباه. غیر از این اگر گفتم آقای سجادی اصلاح کنیم، عمره دختر عبدالرحمن ابن سعد انصاری، سعد پدر بزرگش از اصحاب پیغمبر است، خودش عمره خانوم خدمتکار عایشه خانوم هست. میگن منشی عایشه، کارا عایشه خانوم ها میکرده. از این که خدمتکار عایشه هست، شما برین تا تای خطش که تفکر چه تفکریست. از این عمر خانومم به فتاوی عمر خانومم استناد میکنن. و عبدالله ابن زبیر و مروان حکم، خیلی چی شد؟ خیلی، بله بفرمایید، مستندات قوی شد، درسته؟ بله خیلی قوی شد. این مستندات موطع مالک. با این حال گفتند که در نقل احادیث مالک دقیق بوده است. ابو زهره در کتاب مالک حیاته و عصره، بله صفحه 231 میگوید مالک از کثیری از اهل صلاح و تقوا روایت نقل نمی کند. چرا؟ چون اینا را ضابط نمی داند. لحاظا می گوید هذا العلم، یعنی حدیث، دینون فانظروا عمن تأخذونه. دقت کنید دیندون رو از کی میگیرید. بعد میگد من درک کردم 70 نفر را که کنار ستونهای مسجد پیامبر میگفتن قال رسول الله فما اخذتم عنهم شیئا. من هیچی روایاتشون رو اخذ نکردم. اگر یکی از این 70 نفر رو شما میگذاشتید بر بیت المال، آدم امینی بود. لکن در بیت المال امین بودن، اما صلاحیت علم حدیث را نداشتند. تا اون جایی که میگد، یعنی ببینید در نقل حدیث پس آدم سختگیری بوده است. تا اون جایی که میگد من می دیدم مردی از اهل مدینه را که حدیث بلد است، دوست داشتم که حدیث را ازش بگیرم، فلا اراه موضعا، اما او را موضع حدیث و جایگاه حدیث نمی دیدم، فأتركه حتى يموت فيفوتني. من رهاش کردم تا مرد و از من فوت شد اون حدیث. یعنی هر کسی را صلاحیت این که نقل حدیث بکند مالک نمی دانسته است. می گوید باز مالک رأیتو ایوب سختیانی به مکه حجتین. میگه دوبار در دوتا حج این ایوب رو دیدم. فما کتبتو ان، هیچی ازش ننوشتم. رأیتو حوف سالسه، حج سوم دیدمش. آی شریف، معلومه پس حجم خیلی میرفته. میگه تو حج سوم دیدمش نشسته بود کنار زمزم. فکان ازا ذکر عنده النبی یبکی، وقتی نام پیغمبر را میبردند این ایوب گریه میکرد. حتی ارحمه، وقتی حالش رو اینجور دیدم رحم بش کردم. فلما رأیت ذلک کتبت عنه، وقتی با این حال دیدمش که نام پیغمبر رو که میبره اشکش جاری میشد، یا نام پیغمبر براش برده میشد اشکش جاری میشد، او وقت حدیثا ازش نوشتم. چون که هم نمیخواد بگه در این حال که اشکش جاری میشد دیگه دروغ نمیگه. در حالی که من برای شما بیارم آدمی که چی؟ یه ساعت گریه میکند آ چی؟ آ تمام حرفا که میگه دروغه. یعنی های های گریه میکند، در این حال که دارد گریه میکند هم دارد دروغ میگه. یعنی مالک باورش نمیشده که با حالت گریه دیگه کسی دروغ بگه. این هم سادگیاش بوده. بله بعد منصورم هست. مالک رو به شما گفتیم متوفای سال 179، یعنی در خلافت هارون از دنیا میره. هارون صد و بله؟ مالک سال 93 زمان امویانه. به زمان امویان هست تا بعد انتقال قدرت به عباسیان، 5 تا خلیفه عباسیان درک میکنه. بله بله، نمیگه 70 تا را از اصحاب پیغمبر بودن، میگه 70 تا کنار استوانه های این مسجد داشتن میگفتن قال رسول الله. ممکنه از اصحاب باشن، ممکنه از تابعین باشه. بله هر سال کتابش رو اصلاح میکنه. مالک میخواست از ثقات نقل کند و لذا بعضی وقتا اهل یه شهر را کلن روایتاشون را رد میکرد. مثلا بهش گفتند لم لا تحدث عن اهل العراق، مطلقا از عراقی ها حدیث نقل نمی کرد. میگه به خاطر این که من عراقی ها را دیدم وقتی میان تو مدینه اخذ حدیث میکنن از غیر ثقه، بنابراین معلوم میشد تو شهر خودشونم همین جورن، لذا من ازشون حدیث نقل نمی کنم. لکن گذشت که عراقی ها گرایششون چه بود. ابن عبدالبر، تا اینجا که گفتم کتاب مالک و حیاته و اسراره ابو زهره بود. ابن عبدالبر در التمهید جلد اول صفحه 65 میگه معلوم است که مالک از اشد ناس است ترکن لشذوذ العلم، یعنی احادیث شاذ را میذاره کنار اصلا نقل نمی کنه و شدیدترین روات است انتقادن نسبت به رجال، خیلی سخت میگیرد و اقلهم تکلفا و تکلفش هم بسیار کم است، خودشو به زحمت هم نمی اندازد و اتقنهم حفظا، از لحاظ حفظ هم متقن ترین است. فلذلک سار اماما، امام به همین خاطر شده است. این مطالبی که برای مالک گفتن اینجا میشه عقول، اینا رو برای مالک گفته ان که برای شما تا اینجا گفتن. آیا اینا صحیح است؟ ما طریقی برای صحت این مطالب منقوله نداریم، یعنی این حرفا رو نمیتونیم تایید کنیم که زدن. مراسیل در کتاب مالک از مسانید بیشتر است. چجوری همچه آدمی اتقن محدثین است که مراسیلش از مسانیدش بیشتر است؟ و این برای هر کسی که موطع را مراجعه کند معلومه. ابو زهره توجیه میکند چرا مراسیل مالک بیشتره از مسانیدشه. میگه مالک التزام به سند متصل احادیث نداشته است و مالک همه احادیث را به سند متصل تا پیامبر نقل نکرده است، بلکه در احادیثش روایت مرسل وجود دارد که ذکر نمی کند اون صحابی که این روایت را نقل کرده است. خب میخواست ذکر بکنه، چرا ذکر نمی کنه؟ و در روایاتش روایات مقطوعه هم هست. که ذکر نمی کند راوی بعد از صحابی پیغمبر را، یعنی صحابی که از پیغمبر نقل کرده رو گفته، واسطه خودش تا اون صحابی را نگفته. و در میان روایات کتابش روایاتی است که اصلا سند ندارد و ظاهر می شود از این مطلب که تقیید به سند در عصر مالک هنوز یه امر قطعی نبوده است، بلکه محدثین بعد مالک مقید به سند شده اند. یعنی تا روزگار مالک چنین تقیدی به سند نبوده، لذا تو کتاب مالک روایات مرسل، روایات منقطع، روایات بدون سند فراوان است. چون تا زمان مالک تقیید به سند بین محدثین متداول نبوده است. اینا ابو زهره دارد توجیه میکند کار مالک را. نه، بلکه این یه توجیهی است که بله صحیح نیست. نه، بلکه مالک میخوام بگم ضابطه ای هم در قبول احادیث ندارد. همون گونه ای که شافعی در کتاب امش به این مطلب اشاره میکند، میگه هرگاه که ثقه ای از ثقه ای نقل بکند تا برسد به رسول خدا، پس این روایت ثابت است از رسول خدا و ما ترک نمی کنیم هیچ حدیثی را از رسول خدا الا حدیثی که یافت بشود از رسول خدا مخالفش. درست شد؟ اینو شافعی میگه. میگه اگه ثقه ان ثقه تا رسول خدا باشد اخذ میکنی، مگر حدیث مخالف داشته باشه. تا اینجا درست؟ میگه فقلت للشافعی افیذهب صاحبنا هذا المذهب. میگه گفتم مالکم همین رو میگه. قال نعم فی بعض العلم و ترکه فی بعض. گفت بله، تو بعض احادیث مالکم همین راه رو میرد، تو بعضیش هم نه، یعنی ضابطه ندارد. هرچی رو میخواد اخذ میکند، هرچی رو نمیخواد میندازد. او تره اوموی مسلک است دیگه. قلتو فذکر ما ذهب الیه صاحبنا من حدیث النبی مما لم یروی عن الائمه. ائمه کیان؟ ابو بکر ولا عمر ولا عثمان ولا علی شیئا یوافقه. میگه برای ما بگو چرا مالک روایت از این چهار تا نقل نمی کند، حتی روایتی که موافقش باشد. شافعی میگه نعم سأذکر من ذلک انشاءالله. برات میگم. اوم جلد 7 صفحه 201. بعد شواهدی رو نقل میکنه، یکی دوتاشو برای شما بگم. میگه باب سجود القرآن، در باب سجود قرآن از کتاب ام. میگه قال سألت الشافعی عن السجود فی اذا السماء انشقت. میگه این آیه سجده دارد یا نه؟ قال فیها سجده. میگه بله. سوال میکند دلیل سجده چیست؟ اینجا قال الشافعی اخبرنا مالک انو عبدالله ابن یزید مولا الاسود ابن سفیان ان ابی سلم بن عبدالرحمن ان ابا هریره قرأ لهم اذا السماء انشقت فسجد فیها. مالک با سند خودش نقل میکند که ابو هریره این آیه رو خوند و سجده کرد. وقتی که سجدش تمام شد به مردم خبر داد که رسول خدا این آیه رو خوند و سجده کرد. درست شد؟ پس ببینید مالکی که اینقدر سخت گیر است به این داستان که میرسد از ابو هریره سجده قرآن رو رقم میکند، از سماع اون شقت سجده دارد. حال کونهی که هیچ که نگفته سجده دارد، نه سنیا نه شیعه. فقلت للشافعی، میگه به شافعی گفتم فإنا نقول اجتمع الناس على أن سجود القرآن 11 سجده. مسلمین متفقند که قرآن 11 تا سجده دارد. این سجده های واجب و مستحب با هم جمع کرده میگه 11 تاست. لیس فی المفصل منها شی، تو صور مفصل سجده نیست. سوره های مفصل کدومه؟ از سوره قاف یا حجرات شروع میشه تا پایان سوره عمه یا بروج، به اینا میگن مفصل. تو سوره های مفصل سجده نیست. مفصل یه اصطلاح در مورد سور قرآن. اسم رو گذاشتن مفصل. سور قرآن یه مصطلحاتی داره. بله، اینا هر کدوم یه اسمی داره. تا اونجایی که میگه گفت انتم تجعلون قول عمر ابن عبدالعزیز اصلا من اصول العلم. میگه مالک قول عمر ابن عبدالعزیز را حجت میدانم و میگویید، مالکی ها میگن کان لا یحلف الرجل للمدعا علیه الا ان یکون بینهما مخالطه. میگه مدعا علیه لازم نیست قسم بخورم. درست شد؟ اینه که میگد عمر ابن عبدالعزیز، مگر این که بینشون مخالطه باشد، رفاقت و دوست. میگه شما مالکی ها اینو میگون. فترکتم قول النبی، قول عمر ابن عبدالعزیز گرفتین، قول پیغمبر خدا رو که میفرماید البینتو للمدعی والیمینو علل مدعا علیه، قول پیغمبر رو ول کردید به خاطر قول عمر ابن عبدالعزیز. بعد از اون دیده اید که عمر امر به سجود می کند در موقع قرائت از السماء انشقت. میگه این آیه سجده داره. خب و با عمر سنت پیامبر رو میخوان اثبات کنیم و فقط روایتش روایت ابو هریره است که برای شما خوندم. خیلی خوب، تا اون جایی که میگد شافعی همه میگویند که در سوره های مفصل قرآن سجودی وجود نداره. ببینید، پس شاف جناب امام مالکی که اینقدر در روایت سخت گیر است، قول عمر ابن عبدالعزیز را مقدمه بر قول پیامبر می داند، قول عمر را به همراه روایت ابو هریره مقدم می داند بر قول همه مسلمین. تعجب کردید؟ اینو فرمایش می شد که مالک ضابطه ای برای قبول و رد حدیث ندارد. ضابطه او مسلکش است. هر آنچه که با مسلک امویان مطابق است قبول می کند و هر آنچه که خلاف مسلک امویان است رد می کند. و الا ضابطه ای در سند و متن حدیث ندارد. اینم جهت سوم بحث. تا جهت چهارم انشاءالله جلسه بعد، فردا روز شهادت امام باقر علیه السلام تعطیلیم انشاءالله دوشنبه. وصلى الله على محمد وآله.